بسم الله الرحمن الرحیم. بر اساس این که ما امروز 26 روزه که به اضافه 8 ماه و 10 سال که کار خطابه قدیر میکنیم و 26 روزه به اضافه 8 سال و 8 ماه و 1 سال که کار خطبه فدک انجام میدیم، قسمتی از خطبه فدک رو، چند خطی رو برای تیمن و تبرک خدمتتون بخونم. بعد بحث مختصری دارم شروع کنم، دیگه شما رو خسته نکنم. میدونید که خطبه فدک اولین دفاعیه رسمی و نیمه عمومی از قدیر است و یک دوره اسلام شناسی مختصر اما جامع. واژه هایی هم که به کار میبرم، یک دوره اسلام شناسی جامع و مختصر رو حضرت زهرا سلام الله علیها تحویل دادم و شما اگر مادرانتون دقت کرده باشید با همسرانتون، دخترانتون، میدونید که جنس بانوان مرکز احساسات و عاطفه هستن. یه مصیبتی که در یه خانواده وارد میشه، خانوم‌ها بیشتر ناراحت میشن چون جنبه احساسیشون قوی‌تره. حضرت زهرا یک خانوم 18 ساله مصیبت زده این خطبه رو ایراد کردن. دو سه جملش رو میخونم. و طاعتنا اهل البیت نظاما للمله. یه مختصری بگم، حضرت زهرا در خطبه فدک اول ستایش خدا کردن، بعد فرمودن که نعمتهای خدا که به خاطر اون من ستایش میکنم قابل شمارش نیست، بعد خدا را معرفی کردم، خدای ادیان را، نه خدای فلاسفه، نه خدای عرفا، نه خدای مشرکین را، خدای تنزیهی ادیان را معرفی کردم در سه جمله. بعد در فلسفه خلقت و آفرینش دو جمله صحبت کردم. بعد مختصری معاد گفتن. بعد نبوت پیغمبر رو در چند جمله تذکر دادم. برگشتن یه فلشبک زدم به گذشته. خلقت متافیزیکی، دقت کنید، خیلی بچه ها برای شما ارزش قائل هستن. یعنی الان از من بپرسید که مثلا از این صدی که صحبت میکنی چند درصدش برای جوانهای از 30 سال به پایین، چند درصدش برای جوانهای از 30 سال به بالاست. بگم شاید اون وقت جوانهای از 30 سال به بالا مثل من شاکی بشن، اما بیشتر نظرم شما بچه ها هستید، چون ابتدای زندگیتون جوان هستید، نوجوان هستید. میخوام که مفاهیم دینی رو صحیح یاد بگیریم با این وقتای کمی که شما ها دارید و ندارید وقت. من باید جملات رو جوری ادا کنم که انشالله آموزنده باشه. حضرت زهرا در نبوت که شروع میکنن فلشبک میزنن به قبل از آفرینش فیزیکی پیغمبر، به آفرینش متافیزیکیشون که عالم نور و روح بهش میگن میپردازن خیلی کوتاه. بعد به زندگی فیزیکی و به بعثت فیزیکی میپردازن. بعد از اون که اینا رو میگن، میگن پیغمبر کارش با مردنش، با رحلتش، با شهادتش تمام نشد، بلکه این نهضت دینشناسی و خداشناسی همچنان ادامه داره. با این جمله شروع کردن. و نحن بقیتون استخلفها علیکم. ما یادگارانی هستیم که خدا ما را خلیفه برای پیغمبر قرار داد و معنا کتاب الله. دریا مطلب تو معنا کتاب الله مستطره. کتاب الله با ماست. با ماست یه کوچولو فقط میگم، یه وقت میگم که الان کتاب شکوه یاس که خود پیفدکی با منه، یعنی فیزیک کتاب در فیزیک دست منه. یه وقت میگم درد دندون با منه، یعنی تمام جونم با درد الان آمیخته است. از این دقیق‌تر میگم که او در آب، اجزای آب با هشتور دیگه، میگم او با هشتور. فقط با الکتریسیته میتونید او رو با هشتور در آب تجزیه کنید تو لابراتوری و جدا کنید. هر جای آب رو که یه نوک سوزن بذارین هم اوه هم هاشتوس. ببینید او با هاشتوس. حضرت زهرا سلام الله علیها میفرمایند، نمیگن که کتاب خدا در دست ماست، نمیگن تو کیفمه، نمیگن هندبگ دارم کتاب خدا توشه، نمیگن کتاب خدا رو ورقهاشو جمع کردم، میگن و معنا کتاب الله. معنا کتاب الله یعنی ما او هستیم، هاشتو کتاب الله. به هر کجای شخصیت ما دست بزنیم سوزن بذاریم، هم کتاب الله هم ما هستیم. برای کسانی که اهل مطالعه هستن یه ریفرنس کوچولو میدم تو سوره واقعه، لا یمسه الا المطهرون. این لا یمسه الا المطهرون یعنی او با هاشتوس، مماس کامله. نه متحرون فیزیکم، نه کتاب الله فیزیکه، نه متحرون. این که مماس میشن، مماس میشه دوتا متافیزیک با هم، یعنی به هر کجای هستی متافیزیک دست بزنید اون یکیه. لذا امیرالمومنین علیه السلام و حضرت زهرا و امام حسن و امروز امام زمان علیه السلام کتاب وجودشون کتاب قرآنه. این تعبیر اب نداره بگیم که امام زمان کتاب تکوین، قرآن کتاب تدوین. این ترانسلیتر اونه، اونم ترانسلیتر اینه. این ترجمه اونه، اونم مترجم اینه. این حقیقت اونه، اونم حقیقت اینه. خب اون وقت اینه که میگن مفصل در قرآن صحبت میکنم، بعد فلسفه احکام رو میگن. فلسفه احکام رو بی سابقه پیغمبر اکرم همه اینا رو درس دادن، شاگردشون حضرت زهراست. بعضی از درس‌ها تو کلاس‌های رسمی بوده، بعضی از درس‌ها به صورت اشاره و کد بوده. اگر ما 50 سال پیش میگفتیم کد، کسی نمیفهمید، خودمون نمیفهمیدیم. امروز که میگیم کد، یعنی یه دگمه رو میزنی، یه مرتبه چند صد گیگابایت اطلاعات به ما میده. کد اطلاعاتی که حضرت زهرا از پیغمبر میگیره به صورت کد. قدیما چی میگفتن کدو؟ میگفتن رمز، اشاره. مثلا انا انزلناه فی لیلت القدر، تمام قرآن رو در شب قدر نازل کردیم. از نظر تایم زمان چقدر طول کشیده؟ هیچ، اصلا طول نداره، چون مسائل متافیزیکی مافوق زمانه. یه پنجره‌ای براتون باز کنم، تو روایات ما هست، پیغمبر اکرم رفت معراج و برگشت، این همه عوالم رو سیر کرد برگشت. وقتی برگشت خونه، از نظر زمینی از مسجد الحرام تا مسجد الاقصا رفت، بعد از مسجد الاقصا تیکاف کرد رفت بالا، مسافرت کرد، کلی جهان رو تماشا کرد، برگشت. روایت داره این زنجیر چفت خونه شون که میزدم درو با میکردم هنوز تکون میخورد. پس من زمان نداره. این منزل نوفی لیلت القدر، در لیلت القدر که قرآن نازل شده زمان نداره، متا زمانه، فوق زمانه، بالاتر از زمانه. این قرآن رو و حضرت زهرا مفصل صحبت کردم، در 25 جمله، در 25 حکم فلسفهش رو فرمودم. دو تاش اینه، مقدمه اینو گفتم برای این. و طاعتنا اهل البیت نظاما للمله. ما شعارمون چیه؟ ایها الناس آسمان پیداست، و قدیر است راه روشن و راست و اطیعوه تهتدوا، یعنی که هدایت اطاعت مولاست. میخوام بگیم که ریشه اصلی این بحثا بندگیست و اطاعته. حضرت زهرا میفرماد و طاعتنا اهل البیت، صفحه 18، و طاعتنا اهل البیت نظاما بالمله. شما بچه ها شنیدید، من چون تو خانواده هامون ارتشی داشتیم، دوتا برادرام ارتشی بودن و هستن، یکشون مرحوم شد یکشون هستن تو ارتش، اون وقتا هم میگفتن که ارتش که نیست که تعبد باشه، هر چی میگه باید اجرا بشه. ارتشی ها چی میگفتن؟ نظامی. نظامی ها خصوصیتشون چیه؟ رئیس چیزی میگه، مرعوسین و اونایی که تحت تدبیر و مدیریت اون هستن باید اطاعت کنن. غیر از اینه؟ رضا بچه ها خیلی از سربازی ناراحتن. تازه الان سربازی کجا گذشته ها کجا؟ الان که اصلا هیچی، میرن پارک. اون وقتا که میرفتن سربازی که خیلی سخت بود، میگفتن که یه مثلا استوار دو، اون وقتا استوار دو بود، الان دیگه بلد نیستن اصطلاحاتو، استوار دو، استوار سه، وقتی فرمان میده سرباز صفر بدون برودگرد چون و چرا نداره. وقتی میخواستم بگن یه چیزی چون و چرا نداره، میگفتن ارتشیه. وقتی یه زن و بچه مثلا پدرشون میگفت این کارو باید بکنیم، میگفتن مگه اینجا پادگان ارتشه؟ چون ارتش نظام یعنی اطاعت مطلق. حضرت زهرا میفرماد و طاعتنا اهل البیت نظاما للمله. اگر مردم از ما اهل بیت اطاعت کنن، این اطاعت باعث نظم، باعث به نتیجه رسیدن ملت میشه. نظامن للملت، باعث نظام ملت میشه. ملت دو تا معنا داره، یکی معناش ما هستیم انسانهای دیندار، یکی هم اصل دین، یعنی اگه میخواییم نظام پیدا کنه دین و اهل دین باید از ما اطاعت کنه. این از نظر اجتماعی و سیاسی واقعش هم همینطوره. الان در دنیا، دنیای به این بزرگی 7 میلیارد خورده بشر، یه مملکت کوچیک، یه قبیله کوچیکی داریم که رئیس نداشته باشه؟ نه، اصلا نمیشه. توی پرانتز رو میگم، یکی از سوالات که شما از سنی زده ها روشن فکرها بپرسید اینه، پیغمبر اکرم که اشرف مخلوقات و خاتم الانبیا است و دینش تایملس و اندلس، همیشگیست، پیغمبر رفت نبخ جانشین من کیه؟ خیلی عجیبه این مسئله. یعنی پیغمبر از یک چرخیه که لبو میفروشه فهمش کمتر بوده نموذ الله، پرانتز بسته. این گفتم که این خیلی مسئله مهمیه. کوچکترین قبیله ها رئیس دارن، کوچکترین مملکت ها رئیس جمهور دارن، مدیر دارن، حالا نخست وزیر دارن، کوچکترین وزارت خونه ها وزیر دارن، معاون وزیر دارن. وقت کل هستی و دین نظام نداشته باشه، حضرت میفرماد و طاعتنا اهل البیت نظاما لله. جمله بعدی رو نگاه کنید، و امامتنا امانا من الفرقه. امامت ما امنیت است. از چی؟ فرقه، اختلاف. کی یه مملکت، کی یه خانواده داغون میشه؟ اون موقع که اختلاف توشون باشه. کی یه دولت داغون میشه؟ اون موقعی که بین رئیس دولت و کسانی که به اصطلاح اعضای دولت هستن اختلاف باشه. اختلاف باعث از هم فرو پاشیدن میشه که در تمام دنیا وقتی که میخوان یه جای کودتا بکنن، اول میرن اختلاف میندازن بین سران یه مملکت، بعد کودتا میکنن. و معاویه همین کارو کرد با امام حسن مجتبی علیه السلام که میجنگیدن، اومد اختلاف انداخت تو مدیران و رؤسای لشکر امام حسن علیه السلام، با پول ارعاب کرد و تطمیع کرد، اختلاف انداخت، امام حسن علیه السلام شکست خوردن. شبانه سرداران لشکرشون رفتن تو لشکر معاویه. میفرماید چی؟ و امامتنا امانا من الفرقه. از همه اینا یه مسئله در میاد، و اون مسئله این است که ما آفریده شدیم برای نظم. الله الله فی نظم امرکم. نظم امر ما فقط کشوی نظامون نیست، که شما بچه ها چقدر نامنظمید، چقدر شلخته اید اکثرتون، فقط این نیست. الله الله فی نظم امرکم یعنی اتاقتون، یعنی خونتون، یعنی زندگیتون، یعنی با فامیلاتون، یعنی قبیلتون، یعنی شهرتون، یعنی مملکتتون. الله الله فی نظم امرکم. هر کجا که نظم هست کارش درسته. تمام انسان ها هم از نظم خوششون میاد. 80-90% قوانین جهانی در بین مردم نظم های قراردادیه. قراردادی معنیش اینه که چرا وقتی قرمزه وایسته، وقتی زرده با احتیاط برو، وقتی سبزه عبور کن، وقتی خیابون یه طرفه هست نرو، وقتی ورود ممنوعه نرو، وقتی توقف ممنوعه نرو. تمام اینا نظم های قراردادیه. اگر این نظم های قراردادی انجام نشه همه از بین میره. تمام نظم و نظام و اداره رو تمام اینا برای این است که بشر ذاتاً باید حرف شنو باشه و تعبد کنه. خب میخوام که حرف شنو باشم و تعبد کنم و عبد باشم. کسی که حرف شنو باشه یعنی عبودیت انجام میده دیگه، یعنی اطاعت میکنه. از کی اطاعت کنم؟ از کسی اطاعت کنم که امروز این حرف رو میزنه فردا پارادوکسشو میگه. الان یه ساعت این حرف رو میزنه یه ساعت دیگه عوض میشه، نمیتونه تصمیم بگیره. از کی اطاعت کنم؟ عقلت چی میگه؟ عقلم میگه از کسی اطاعت کن مستقیم، استوار، دانا، توانا، خودش عامل باشه. و الا رئیس پلیس به شما بگه که منظم باشه، بعد ماشین های پلیس در وقتهای غیر استثنایی حرف دیگه است. ماشین های پلیس خودشون ورود ممنوع بدن، توقف ممنوع داشته باشن، راه مردم رو بگیرن، از چراغ قرمز عبور کنن. بس اول خود پلیس باید مراقبت کنه. میخوام اینو بگم، عبودیت یک مسئله 100% فطری و طبیعی انسان. این روایت رو براتون بخونم از کتاب شریف کافی. ابی سلمه از امام صادق علیه السلام قال سمعته یقول. اینجا حضرت زهرا فرمود چی؟ فرمود و امامتنا امانا من الفرقه و طاعتنا اهل البيت نظاما لله. اصلا اطاعت ما اهل بیت مسئله بهشت و اینا نیست. الان مسئله این است که نظام هستی، نظام شهری، نظام مملکتی، نظام خیابانی، نظام محلی، نظام قبیله‌ای انجام میشه. اکثر کسانی که اسلام آوردن به پیغمبر در زمان حکومت پیغمبر، رسالت پیغمبر، مخصوصا در مدینه قبیله ها بودن. قبیله ها می اومدن، رئیس قبیله اسلام می آورد، تمام افراد قبیله تابع رئیس قبیله بودن، مسلمان می شد. بعدی اینجوریه، خوبی هم اینجوریه، فساد اینجوریه، صلاح هم اینجوریه. اگر یک کسی رئیسش فاسد باشه بقیه فاسد می شن. اگر توی سیستم شرکتی خدای نکرده اداری در رأس مدیریت رشوه بگیر باشه بقیه قابل کنترل نیستن. اگر در رأس مدیریت کسی رباخار باشه بقیه قابل کنترل نیستن. اگر در رأس مدیریت چشمچرون و هرزه و فاسد باشه بقیه قابل کنترل نیستن. خیلی مهمه. پس باید رأسها گارانتی شده باشن. چجوری گارانتی بشن؟ سیفتی باشن، سکوریتی باشن، قابل اعتماد باشن. این سیفتی، سکوریتی، قابل اعتماد، گارانتی یعنی مقام عصمت داشته باشن. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. باید از کسانی که واردن اطاعت کنید. آقا در تمام دنیا الان میخوام بریم دکتر، برای مثلا مسئله پوست خیلی چیز ساده ایه. آقا متخصص کیست؟ فوق متخصص کیست؟ کی بیشتر تجربه داره؟ این آقا فوق متخصصه، فوق تخصص داره، ولی یه سال مطب باز کرده؟ نه، اونی که 10 سال مطب داره، کلی معالجه کرده و فوق تخصص داره، من اونو میخوام برم. چرا؟ برای اینکه تخصص داره. ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین و پیامبران و در رأس پیامبران حضرت محمد بن عبدالله پیغمبر اکرم متخصص فوق تخصص هستن. یه تعبیر رو به نظرم اینجا عرض کردم، گفتم که خطبه قدیر یا یه جلسه دیگه، خطبه قدیر تکست پیپر فوق تخصص پیغمبر بود، در آخر عمرشون اجرا کردن، و خطبه فدک رساله دکترای حضرت زهرا بود در دین. بس بچه ها یه چیزی بهتون میگم، من مدافع شما هستم. حضرت زهرا سلام الله علیها رساله دکتراشونه، پیغمبر اکرم رساله فوق دکتراشونه. اینو از من یاد بگیرید. در تمام جهان هر کجای دنیا رفتید شما استدلال کنید با سه تا کتاب. البته خیلی داریم همین سه تا کتاب. کتاب اول قرآن، کتاب دوم خطابه قدیر، کتاب سوم خطبه فلک. همون جای دنیا هست. یکی از دوستان من از مکه اومده بود، مبالغه است، یه ده دقیقه رفتم دیدمشون، گفت یه اتفاق جالبی برای من افتاد در مکه. گفتم چی؟ گفت با یه عراقی برخورد کردم، می‌خواست به من هدیه بده، از کیفش یه خطاب قدیر تو رو در آورد به من داد. عراقی، هر کجا که بریم خطاب است دیگه، با خطبه فدک دیگه. یکی از دوستانم چندین سال پیش رفته بود سوئیس، رفته بود توی سفارت ایران در سوئیس کاری داشت، اونجا مونده بود و وقتی داشت رفته بود کتابخونه، از اونجا به من خبر داد چند سال پیش. گفت رفتم تو کتابخونه، دیدم که خطبه قدیر تو، تازه ما خطبه قدیر شروع کردیم تو کتابخونه سوئیس بود، برداشتم با یه احساس خاصی. خطبه قدیر مال من نیست، خطبه قدیری که من اومدم چاپ کردم، ترجمه کردم. مثلا خطبه قدیر رساله فوق دکترای پیغمبر اکرمه. هر کجای دنیا رفتی برای مقایسه ادیان بگید که کتاب‌ها رو با کتاب‌ها مقایسه می‌کنید، اوپانیشادها رو بیارید با قرآن، کتابی قدیر خطبه فدک، زند و پازند رو بیارید با اینا مقایسه کنید، اسفار تورات و اناجیل رو بیارید با اینا مقایسه کنید، مطلب به مطلب در ده دقیقه حقانیت اسلام و بطلان منسوخ شدن ادیان کاملا روشنه. پس این نخ اصلی و لاین اصلی، اوریجینال لاین دین چیه؟ عبودیته. و اطیعوه و فهتدو وحده. اگر اطاعت کنید از علی هدایت میشید. اطاعت از علی اطاعت خداست، اطاعت از علی اطاعت از پیغمبره، اطاعت از پیغمبر اطاعت از خداست. یا ایها الناس اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اول الامر منکم یزید ابن معاویه و منصور دوانگی و صفوان نیست که در کنار اطاعت خدا آورده. اطاعت اول الامر یعنی کسانی که فرمان از خدا مستقیم میگیرن. این عقلیه. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. روایت رو دقت کنید، خیلی وقت ندارم. ام ابی سلمه ام ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول نحن الذين فرض الله طاعتنا. این جمله حضرت زهرا. حضرت زهرا گفت و طاعتنا اهل البيت نظاما للمله، یک قسمتی رو، قسمت اجتماعی و سیاسی رو گفت. اما در این روایت میفرماید که ابو سلمه میگه از امام صادق شنیدم فرمود ما کسانی هستیم که خداوند اطاعت ما را واجب کرده. خب یعنی رسول الله امام صادق چجوری از شما اطاعت کنیم؟ میفهمد اول ما رو بشناسید، نکنه اشتباه تشخیص داده باشی. این اطاعت کورکورانه هست، عبادت کورکورانه هست، تقلید کورکورانه هست، میگه ما رو بشناسید. الان در زمان غیبت به ما میگن در فروع احکام دقت کنیم، اونم نه در اصل واجب بودن فروع احکام. در وجوب نماز تقلیدی نیست، قرآن گفته، پیغمبر گفته، ائمه گفتن. در چی؟ در نحوه نماز و روزه و زکات و حج و اینا از کی تقلید میکنیم؟ از مراجع تقلید. مراجع ها باید کی باشن؟ یک اعلم باشن، دو عادل باید باشن. عادل یعنی سیفتی باشن، قابل اعتماد باشن. اعلم باشن یعنی دانششون سطحش بالا باشه. میفرماید که ما کسانی هستیم که خدا اطاعت ما را واجب کرده، مردم نمیتونن این کارو بکنن، اطاعت کنن الا به معرفتنا، مگر ما رو بشناسن. ولا یعذر الناس به جهالتنا، مردم معذور نیستن بگه ما اینا رو نتونستیم بشناسیم. شما ائمه رو میتونید با یه اقدام، با یه قدم، با یه حرکت بشناسید. من عرفنا کان مؤمنا، کسانی که ما رو بشناسن میگن مؤمن میشن. و من انکرنا کان کافرن، کسانی که ما رو منکر باشن، ما رو نشناسن، انکار نکره یعنی نشناختن، منکر یعنی ناشناخته، نهی از منکر یعنی کاری که داری میکنی از نظر دین شناخته نیست. لذا نهیت میکنم این کار رو نکن. گناهان رو میگن منکر چون ناشناخته است. و من انکر ما کان کافرم و من لم یعرفنا و لم ینکرنا کان ظالما. کافر کسی که نه ما رو میشناسه نه انکار میکنه ما رو، گمراهه، نه ما رو میشناسه نه مخالف با ماست. حتی یرجع الی الهدا، تا برگرده هدایت بشه که خدا بر او واجب کرده از اطاعت واجبه ما. فإن یمت علی ضلالته یفعل الله به ما یشاء، اگر بر ضلالتش بمیره دیگه خدا هر کاری میخواد انجام میده با عدالتش. مگر فرض بکنی چه کنی در این غروب و آخرین ساعات روز قدیر؟ بیعت کنیم با پیغمبر طبق گفته خودش، بیعت کنیم با امیر المؤمنین طبق گفته پیغمبر که فرمودن در خطابه قدیر و قولوا انا سامعون مطیعون منقادون لما بلغت عن ربنا و ربك عز و جل فی امر امامنا علی امیر المؤمنین. اطاعت میکنم. امروز با کی اطاعت کنیم؟ با کی بیعت کنیم؟ بیعت یعنی دست پیمان بدیم با امام زمان. چجوری بیعت کنیم؟ همینجوری، ما که امام زمان رو نمیبینیم، تو همینجوری دست تو دراز کن، دست هم دراز نکن، فقط بگو انی اجدد له فی صبیحت یومی هازا و ما عشت من ایام صبح دیگه باید. امروز و همه روز با شما تجدید عهد میکنم و پیمان میکنم، اینو بگو که چکار کنم؟ که شما رو بشناسم، که محبت پیدا میکنم و تبعیت کنم. سه تا فاکتور هست، دیشب هم اینو گفتم، شناخت یا معرفت، محبت، بعد تبعیت. اگر ما کسی رو بشناسیم که این چی کاره هست، محبت پیدا میکنم. وقتی محبت پیدا کردیم ازش تبعیت میکنیم. میخوام بریم عمل جراحی کنیم 50 میلیون هم بدیم، میگیم متخصص قلب کیه؟ میگم فلانی. هم پول میدیم، هم شناختیم، هم محبت پیدا کردیم، هم تبعیت میکنیم. نسخه که میگه دقیقا عمل میکنم. حاج آقا الان ما در زمان غیبت امام زمان رو چجوری بشناسیم؟ خیلی ساده، دو راه داره. یکی شناخت ساینتیستی است، علمی. یعنی چه علمی؟ کتاب بخونیم امام زمان رو بشناسیم. امام زمان چه خصوصیاتی داره؟ اخلاقشون چیه؟ صفاتشون چیه؟ علمشون چیه؟ دانششون چیه؟ این ساینتیستی است، بیوگرافانه است. شناختیم؟ شناخت. نقطه دوم، اینو گوش کنید، آخر عرض من گوش کنید. عسل دماوند داریم، عسل سبلان داریم، عسل خونسار داریم. با کتاب خوندن میشه بشناسیم؟ نه. وقتی میچشیم عسل سبلان با عسل دماوند با عسل خونسار مزهش فرق میکنه. توی جنگ جمل امیرالمومنین علیه السلام به مارکش در گفتن تشنمه، گفت آب ندارم، تو هندونم یه ذره عسل دارم، یه قاشق عسل داد حضرت خوردن که تشنگیشون برطرف بشه. فرمودن ای هازا عسل طائفی، طائف در جنوب مکه جای خوش آب هواست. فرمودن عسلی که خوردن عسل طائفی است. مالک اشتر میگه تو اون عنفوان جنگ اینقدر زائقه امیرالمومنین علیه السلام حساس و دقیق عسل طائفی رو از مزهش شناخت. امام زمان رو چجوری بشناسیم؟ اصل وجود امام زمان رو بچشم. چیه؟ دو رکعت نماز خوب، یه امر معروف خوب، یک نهی از منکر خوب، یک حفظ چشم، یک حفظ دامن، یک کنترل زبان، کنترل شهوت. اینها باعث شناخت امام زمان علیه السلام میشه. اللهم کل ولی یکم حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عیناً حتی تسکنه ارضک طوعاً و تمتعه فیها طویلاً.
به روح مادر امام زمان، مادر امیرالمؤمنین و همسر پیغمبر حضرت خدیجه.